أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شبهای پنج شنبه بحث ما در تفسیر آیات نورانی سوره بقره بود. رسیدیم به آیه 179 و 178 از این سوره. این دو آیه مربوط به قصاص هست. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. چون بحث روزم هست تو فضاهای مجازی این روزها خیلی این بحث مطرح شده، من اجازه می‌خوام یه مقداری راجع به این موضوع قصاص که 4 آیه در قرآن دارد و قرآن به صراحت می‌فرماید کتب علیکم القصاص. آقایون می‌دونید وقتی کتب در جایی میاد مثل کتب علیکم الصیام، این یعنی واجبه، لازمه. اسلام برای حفظ امنیت جامعه، برای حفظ حرمت انسان، برای پرهیز از هرج و مرج در جامعه، برای اینکه افراد ظالم خشن به خودشون اجازه ندن خانواده ها رو دچار داغ فرزند و کسانشون بکنن، آمده برای کشتن دیگران و قتل عمد قانونی گذاشته به نام قصاص. خب قبل از اسلام اینطور نبود. اگر کسی رو میکشت، اون خانواده مقتول 5 نفر 10 نفر هر چی دستشون میرسید از خانواده قاتل میکشتن. آیه نازل شد در سوره اسراء آیه 33 فلا یسرف فی القتل. در قتل اسراف نکنید. یک نفر از شما کشته شده، چرا چند نفر رو میکشید؟ خب این حکم رو اسلام برداشت. حالا راهش چیه؟ یا کلن اعلام کنن هر کسی رو کشت اشکالی نداره، بالاخره زندانش میکنن، دیه میگیرن، از خانوادش خواهش میکنن ببخشه، یا اینکه نه، قصاص به عنوان یک عامل بازدارنده از قتل، به عنوان یک قانونی که جلوی در واقع ناامنی رو تو جامعه بگیره، یا اینکه هر دو. اسلام اومد گفت هر دو. کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر کسی رو در جامعه عمدن به قتل رسون، قانون قصاص. الهر بالهر، یک نفر رو کشته در مقابل یک نفر. والعبد بالعبد، عبدی کشته شده در مقابل عبد. والانثا بالانثا، زنی در مقابل زنی. البته معناش این نیست اگر مردی در واقع زنی رو کشت قصاص نمیشه. چرا؟ قصاص سر جاشه. منتها چون وقتی یک مرد میخواد قصاص بشه در مقابل یک زنی، غالبا اون مرد نانآور خانواده است. حالا دو نفر، پنج نفر، پنجاه نفر تو جامعه ممکنه زن نانآور باشه، حقوق بگیر بشه، من کاری ندارم. به طور کلی مرد نفقه میده، اولاد داره، کس و کار داره، قصاص میشه، منتها نصف دیه رو باید بهش بدن که خانوادهش دوچار مشکل مالی نشن، دولت بده یا مردم جمع کنن، خیرین یا خود اون خانواده مقتول. به هر حال این آیه اومد گفت حکم اولی قصاصه، کتب علیکم القصاص. آقایان عزیز، خواهران گرامی، کسی نمیتونه این حکم رو انکار کنه. انکار این حکم انکار ضروری دینه. من نمیدونم، امروز دیدم تو این سایت ها بعضی از افراد ناآگاه که هرچی هم با اینا حرف میزنی اثر معکوس داره، نمیدونم چرا منفی نتیجه میده، لایو گذاشتن، فیلم گذاشتن که آقا قصاص مال شرایط قتال بوده، مال محیط مکه و مدینه بوده. اون زمان آدم کشی زیاد بود، خدا گفت قصاص کنید. اون وقت فوراً هم میگن علامه طباطبایی، آقا تو المیزان نخوندی، سواد داری اصلا این حرفا رو میزنی؟ خیلی بده. من نمیدونم چرا جامعه، حوزه، مراکز مسئول جلوی این حرفا رو نمیگیرن. کسی بیاد به راحتی حکم قرآن، نص قرآن رو زیر سوال ببره، میگه این مال شرایط قتال در مکه و مدینه بود. من یاد فرمایش حضرت امام افتادم، حالا قدیمی ها یادشونه، جدیدی ها تو اینترنت بزنید پیدا کنید. سال 60 جبهه ملی قرار شد راهپیمایی کنه علیه قصاص، بیان میدان فردوسی تهران و جمع بشن ساعت 2 بعد از ظهر، اعلام کردن همه بیان اونجا. آقای کریم سنجابی هم که اون موقع از سران جبهه ملی بود سخنرانی کنن علیه لایحه قصاص. درود و رحمت خدا بر امام، صبح 25 خرداد سال 60 یک سخنرانی کرد، فرمود شنیدم عده‌ای میخوان این کارو بکنن. فرمود جبهه ملی مرتدن، حکم ارتدادشون رو امام صادر کرد. بله تو فضاهای مجازی هست ببینید، چون جلو نص قرآن ایستادن، این صریح قرآنه، کتب علیکم القصاص، مثل کتب علیکم الصیام. بله منم الان توضیح میدم، توصیه به عفو داریم، بخشش داریم، ولی شما نیایید با نام بردن از یک کتاب المیزانی که اصلا نخوندی علامه چی میگه. علامه طباطبایی میگه این حکم برای جلوگیری از ناامنی، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میفرماید قصاص اگر تو جامعه نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کی میگه هر کسو میکشم، منو اعدام نمیکنن. لذا تو این فضاهای مجازی حجم حمله، چطور اون روزی که بم گذاشت زن و بچه مردم رو تو کردستان، چند نفر رو به شهادت رسوند، چیزی نگفتید؟ اون روزی که از خانه مردم بالا رفت، دختر مردم، زن مردم، اصلا امکان نداره. آقا میگه که اینا رو ببرید تربیت کنید، قاتلان رو، قاتل رو قبل از قتل تربیت میکنن، کلاس میذارن تو جامعه که این اتفاق نیفته. میگه این حس انتقام جوییه، این خلاف سنت پیغمبره. عزیز من تو مطالعه نداری، سنت پیغمبر رو نمیشناسی. این تاریخه. من برای شما بگم، آقایی به نام مقیس ابن سبابه از اصحاب پیغمبر مسلمونه، اینا رو خوب گوش بدید، ایشون برادرشو کشتن، جنازهشو تو محله بنی نجار پیدا کرده. خب اومدن بهش خبر دادن داداشت کشته شده، خیلی ناراحت شد. پیغمبر فرستاد دنبال این قبیله، گفت قاتل رو معرفی کنید. گفتن والا ما نمیدونیم کی کشت، ما مثل شما جنازه تو محلمون پیدا شده، قاتل معلوم نیست. پیغمبر مقیس رو خواست، فرمود قاتل برادرت معلوم نیست، قبیله بنی نجار باید دیه شو بدن، وظیفه شونه. اما مبادا یه بیگناهی رو بکشی یا بی خودی یا کسی رو بگی یکی از ما کشتن یکی از شما میکشیم، تمام کرد باش. خب ایشون هم گوش نداد، یکی از بیگناهان قبیله بنی نجار رو کشت به نام قیس، کشت. اون بنده خدا کاری نکرد. مقیس از اصحاب پیغمبر مرتکب یه قتلی شد، بعدم فرار کرد تا فتح مکه. تو فتح مکه پیغمبر فرمود دستگیرش کنید، رفت چسبید به کعبه، پناه میبرم به خدا. آقا فهمدن هیچ فایده ای نداره، اووردنش بیرون جلوه مسجد الحرام خارج از حرم یا مکه، حالا جاش الان یادم نیست، حضرت او رو اعدام کرد، قصاص کرد. این تاریخ. آقا میگد که امام حسن قصاص نکرده ابن ملجم رو، شما بفرمایید چکار کرده؟ چکار کرده؟ ابن ملجم قاتل امیرالمومنینه. خب امام حسن هم قرآن خوانده، امام حسن خودش مفسر قرآنه، همه این آیات رو بلده. به چه دلیلی امام حسن ابن ملجم رو کش؟ به دلیل قصاص. حالا چرا عف نکرد؟ اون یه بحث دیگری است. اصلا کشتن امام، سب امام، امام سلمان رشدی حکم داد، یه حرف زد، امام حکم قتلش رو داد. سب امام، کشتن امام، میدونید با کشتن یه آدم معمولی فرق میکنه. به علاوه حضرت جلوی فتنه رو گرفت، اگر این کارو نمیکرد مردم میریختن قائلهی به پا میکردن. اما اصل کار قصاص بود، بر اساس قصاص امیرالمومنین فرمود یک ضربه زده یک ضربه بهش بزن. اینو دقت بفرمایید عزیزانی که با تاریخ آشنایید، امام سال 60 25 خرداد صبح سخنرانی کرد، عصر اون راهپیمایی هم لغو شد دیگه. فرمود کسانی که در مقابل حکم قصاص بایستن مرتدن. این عین حکم فرمایش حضرت امام رهبر کبیر انقلاب است. آثار قصاص چیه؟ الان شهید بزرگوار ما رو گرفتن، شهید سلیمانی. حالا فرض کنید قاتلش پیدا شه، حالا هر کسی بوده، میگیم آقا قرآن میگه عف. خب مگه کجا میشه دیگه مثل سلیمانی رو ما پیدا کنیم؟ قصاص آثارش اینه. یک، این آیه خیلی مهمه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. مردم، قصاص باعث حیات جامعه است، باعث میشه جامعه زنده بمونه، جلو هرج و مرج گرفته بشه. این آیه صریحه، لکم فی القصاص حیاتون، قصاص باعث حیاته، یه حق برای اولیاء دم. پس اولین اثر قصاص اینه که جامعه زنده میمانه. دو، حفظ حرمت و کرامت انسانه. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. یک نفر کشته بشه گویا کل انسانها کشته شدن. حرمت انسان اینطور باشه که هر کی اسلحه دست میگیره با پدرزنش دعوا میشه شلیک میکنه، با دومادش دعواش میشه شلیک میگه ما رو نمیکشن که، قصاصی بکنی. دخترشو میکشه، پدرشو میکشه. حالا بحث پدر و دخترم من اگه فرصت کنم عرض میکنم، اونم جواب داره. تنها جایی که قصاص استثناء شده اینجاست، اونم حالا اگه برسم توضیح میدم. قصاص باعث حفظ حرمت انسانه. سوم، قصاص باعث امنیت در جامعه است. حکم الهیه. اصلا من از همه اینا عبور میکنم، ما تابع قرآنیم. قرآن 4 آیه دارد در به اصطلاح مشروعیت قصاص. پس نگید قصاص مال قدیم بود، نگید قصاص حکم قرآن نیست، نگید پیامبر قصاص نکرد، این حرفا رو نزنید. شما میخواید به مردم بگید عف؟ بله. شما نمیخواد بگید، قرآن خودش گفته فمن عفی له من اخی، هر که ببخشه طرف پشیمان شده. حالا در ابن ملجم که اصلا آثار پشیمانی نبود، با همون پررویی میگفت زدم خوبم کردم. اما فمن عفی له من اخیه شیئون، ادامه آیه میگه اگر کسی عف کنه به جای قصاص، فاتباع بالمعروف، ادامه آیه است، میفرماید اون دیگر رو بده، بازی در نیاره، خب ببخشن خیلی خوبه، این ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. بله توصیه به عفو بهتر از یا قصاص؟ عفو خیلی خوبه. پیغمبر تو فتح مکه همه رو عفو کرد. قرآن در جاهای مختلفی میفرماید عفو کنید. الان هم تو کشور ما مخصوصا این کسایی که تو دعوا تو درگیری نفهمیده اشتباهی شده، خب افرادی میرن تلاش میکنن رضایت رو بگیرن، خیلی هم کار خوبی اگر اولیای دم بگذرن، اما انکار نکنیم قصاص رو. من حرفم اینه، انکار نکنیم. الان امروز تو جامعه تو فضاهای مجازی از عده‌ای میخوان اصل این حکم رو زیر سوال ببرند. این اشکال کاره. شما ببینید واقعا انسان تعجب میکنه اسم اینا رو ما چی بذاریم؟ بذاریم ایستادن در مقابل قرآن؟ بذاریم اجتهاد در مقابل نص؟ بذاریم انکار قرآن؟ نمیدانم. من به بعضی از همین آقایونم تو این مناظرات و گفتگوهای این حرفا رو گفتم، اینا خلاف قرآن حرف زدن هنر نیست. طرفدار جمع کردن با ایستادن در مقابل قرآن درست نیست. خب یه کمی بخوانید تفسیر ببینید، اینا صریح قرآنه. من یه داستانی برای شما عرض میکنم که همین آیرم تو همین فضاهای مجازی دم متاسفانه همون آقا زیر سوال برده. آیه اینه، داستان اینه، تعدادی اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام مسلمان شدن. خب اینا هوای مدینه بهشون نمی ساخت، یه چند روز تو مدینه ماندن و مریض شدن، گفتن آقا ما نمیتونیم تو مدینه زندگی کنیم، یه جای خوش آب و هوا ما رو بفرستید حالمون بهتر شه برگردیم به شهر و آبادیمون. حضرت هم یه جایی براشون در نظر گرفت، این چند نفر رو با چند تا همراه چوپان گوسفند فرمود شما هم برید اینا براشون شیر بدوشید، به هر حال غذا بهشون بدید، پذیراییشون کنید، اینها اونجا خوش باشن سالم بشن برن شهرشون مسلمان. خب اینا رفتن در اون ییلاق، حالا یه روز دست و پای چوپانها رو بستند، تمام اونها رو کشتند، به شهادت رسوندن یا سر بریدن یا دست و پاشون رو قطع کردن، اموالم دزدیدن و فرار کردن. شما باشید با اینا چه کار میکنید؟ چه کار میکنید؟ چند تا مسلمان اومدن تازه مسلمان شدن، پیغمبر چوپان بهشون داده، گوسفند داده شیرشو بدوشن، همراه و محافظ بهشون داده. خب این آیه شریفه نازل شد که این آیه از آیات تند قرآنه. وقت اون آقا میگه نه شما اشتباه معنا میکنید قرآنو. خب بسم الله تعالی شما بفرمایید معنا کنید، من آیه رو میخونم شما معنا کنید. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جزای اونایی که با خدا و پیغمبر جنگ میکنن. آقا یه وقت توی دعوایی جوونی نمیفهمه یه چاقو میزنه یکی کشته میشه، خب اولیاء دم حق قصاص دارن، اما قرآن توصیه میکنه میگه ببخشید نفهمیده شما، درست قتل عمده، خواهش میکنه برید بیاید سفارش کنید، ائمه سفارش کردن، تازه قصاص حقشونه، اگر ببخشن بهتر. اما شمشیر کشیده قائله به پا کرده، کشوری رو به آشوب کشیده، ایجاد ناامنی در یک مملکت کرده، بم گذاشته، زن و بچه مردم رو به شهادت رسونده. این آیه میگه اینا محاربن، اینا غیر از قتله. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اینایی که با خدا و پیغمبر می جنگن و یسعون فی الارض فسادا، در روی زمین فساد می کنن. و منافقین در سال 60 هفته تیر چه کردن؟ با شهید رجایی چه کردن؟ در بمبگذاری هایی که تو کشور، خب اینا رو میشه بخشیدیم جای قصاصه، نه قصاص. قرآن 5 حکم براشون تعیین کرده، یقتلوا یسلبوا تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، قطعه قطعه باید بشن، اینا دست و پاشون باید از خلاف یعنی سمت راست و چپ قطع بشه، چون خودشون این بلا رو سر مردم در آوردن، فساد کردن. این آیه صریح قرآنه، هیچ اشاره ای هم به عفو درش نشده. کسی که حمله به جان و مال و ناموس مردم میکنه، قرآن بارها میفرماید لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. مردم شما حق کشتن دیگران نداری. شما الان تو امریکا اسلحه آزاده، شبانه روزی نیست 20 تا 30 تا 40 تا آدم کشته نشن. خب حکم اعدام هم برداشتن، خودشون توش گیر کردن. لذا ما تابع قرآنیم. عزیزانی که تو فضاهای مجازی به هر حال این فضا رو میبینید، توجه داشته باشید، ما اول مسلمانیم، تابع حکم قرآنیم، تابع قانونیم. قصاص آیه قرآن، لایحه قصاص مصوبه قانونی تو کشور، و امام مخالف این لایحه رو و مخالف این آیه رو مرتد اعلام کرد. سندش سال 60 روز 25 خرداد تو فضای مجازی، حالا الحمدلله همتون اینترنت دارید بزنید نگاه کنید، چون صریح آیه است. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له. بله اگر کسی عفو کنه. آقای عزیز نگو قصاص مال اون زمان بود، بگو قصاص رو قبول دارم ولی عفو کنی بهتره. ما هم میگیم قرآن آیات متعدد داره توصیه به عفو. عفو بهتر از یا قصاص؟ عفو مسلم عفو بهتره، اما اینطور نیست. و قصاص یه حکمیه برای اینکه جامعه جری نشه. آقا میگه که شما این حکم رو اجرا نکنید، مردم خودشون تربیت میشن. شما از قرآن بیشتر میفهمی، از خدا بهتر میفهمی، از پیامبر بهتر میفهمی، از امیرالمومنین و اهل بیت. قصاص باعث حیاته، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. بله ما در یک مورد داریم، پدر در قتل اولاد قصاص نمیشه. البته میتونن فقها قانون مدارا به حکم ثانوی اونجام حکم کنن به قصاص. ما احکام ثانوی داریم، یه چیزی ممکنه به حکم اولی جایز نباشه، اما قانونگذار به حکم ثانوی بیاد حکم صادر کنه. اما چرا به حکم اولی اسلام پدر رو در قتل فرزند قصاص نکرده؟ ببینید اولاد بخشی از آدمه. مثل خود شما دستتو قطع میکنی به طور طبیعی؟ نمیکنی. بینی و بین الله شما خودتون رو بیشتر دوست دارید یا بچه هاتون؟ خودت حاضری نخوری بچهت بخوره، خودت حاضری درد بکشی بچهت درد نکشه. اولاد پاره تن انسان، بزعتون منیه. کسی قتل اولاد نمیکنه. حالا یه دو مورد، سه مورد، پنج مورد اگر یه جای اتفاق میفته، نوادره. اسلام برای نوادر حکم صادر نمیکنه. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پدر تو کعنه. چرا خوره تو؟ ما خودکشی مگه نداریم؟ بعضی خودشون هم میکشن. بله آدم ممکنه وقت به یه جایی برسه، اما اسلام میخواد بگه یک پدر تو چطور خودتو دوست داری؟ این اولاد هم جزو خودته، مثل خودته، بخشی از توست. لذا شما ببینید چقدر ما سفارش داریم به حقوق اولاد، به رسیدگی به اولاد. گرسنه بشه باید نفقهشو بدی. الان شما ببینید از هزار مورد، ده هزار مورد یکی هم پیش نمیاد کسی این کارو انجام بده. مردم میاد تو بیمارستان بهش میگن کلیتو برای بچهت بده، میگه چشم خون بده، چشم پول بده، چشم. طرف زندگیشو میفروشه بچهش بیاد بالا. این یه کار عاطفی اسلام کرده که پدر همونطور که خودت عزیزی، اولادم عزیز توست، پاره تن توست. شما نگید اه فلان آقا بله یه مورد، دو مورد، پنج مورد، قانون کلی براش وضع نمیشه. این نکته ای که من میخواستم راجع به این آیه بگم، چون این روزها تو این فضای مجازی به خاطر بعضی اقدامات قوه قضاییه، عده‌ای از روی غرض مرض که حالا اونا طبیعتا شبکه های ماهواره‌ای یا اونور آبی هم توقعی ازشون نیست. عده‌ای هم ضرب خورده، کم سواد، ناآگاه، ناآشنای با قرآن، دنبال فالوور جمع کردن و آدم جمع کردن. تو فضای مجازی فیلم میذارن، تصویر میذارن که آقا قصاص مخصوص دوران قتال بوده، مخصوص دوران پیغمبر بوده، حضرت هم این کار رو انجام نداد. یه کمی اقلا تاریخ بخوانید، یه حرفی نزنید که در واقع خلاف قرآن و سنت و تاریخ باشه. قصاص حکم اسلامی است. کتب از سوره بقره آیه 178 179 این یک جا، سوره مائده آیه 35 این دو جای دیگه هم هست. بله تردید نداریم، نه در قصاص، تو همه کارا عفو خوبه، خذ العفو و امر بالعرف. شما نمیخواد آقا به ما یاد بدی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این آیه رو آقا میخونه برای اینکه بگه قصاص تو اسلام نیست. چه ربطی داره؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه مربوط به الگو گرفتن از پیغمبر تو همه کارهاشه. این ربطی به این آیه نداره. عفو گذشت تو همه کارا. کسی غیبتشو کردی ببخشه، کسی بهش بدی کردی جزا. و قرآن میگه پیغمبر با اینکه جزاء بدی بدیست، اما ادفع بالتی احسن، بهتر اینه که عفو کنید ببخشید. اما این معناش این نیست که ما حکم قرآن رو تعطیل کنیم. من همه ی حرفم اینه. حالا نکاتی که عرض کردم خدمت شما راجع به این آیه، مخصوصا مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه الشریف، حالا ایشون 40 سال شهید شده، معلوم میشه این شبه قدیمیه. تو یکی از آثارش میفرماید این آیه، البته اینو مفسرین هم گفتن بلیغ ترین آیه تو قرآن این آیه است. کمترین الفاظ بیشترین معنا. اگر از شما سوال شد قرآن همش بلیغه، اما بلیغ ترین آیه تو قرآن کدوم آیه است؟ این آیه است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اون وقت آقا میگه که عفو حیاتش بیشتره. از کجا میگی؟ کجای این آیه نوشته؟ شما خودت داری در میاری این حرفو. آیه اینه و لکم فی القصاص حیاتون. قصاص باعث زندگی تو جامعه. آدم ها به خودشون اجازه نمیدن بکشن، به خودشون اجازه نمیدن محاربه کنن، هرج و مرج تو جامعه نمیشه. خطاب قرآنم به اهل عقل یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اینم جالبه، حکم قصاص برای تقواست، برای پیشگیریه. پیشگیری از جرم یک راهش کیفر بالا بودنه. خدا رحمت کنه آقای مطهری میفرماید کیفرهای اسلامی 3 دلیل داره. 1 پیشگیری از هرج و مرج. آقا اگر بگم با دزد کاری ندارن، با اختلاسگر کاری ندارن، با بدحجاب کاری ندارن، با شرابخور کاری ندارن، خب چی میشه؟ هر کی از دیوار خونه هر کی خواست بالا میره، هر کی خواست هر کسو میکشه. آقا الان فردا صبح من خواهشم اینه، اصلا دینم میذاریم کنار، فردا صبح من یه بار به رئیس نیروی انتظامی هم گفتم 24 ساعت اعلام کنید تمام دوربین های جاده ها قطع، تمام پلیس ها مرخصی هن، هر که هر جور دلش میخواد بره. ببین چی میشه. ببین 180 کیلومتر تو اتوبان قم و تهران میرن یا نه، ببین تصادفات به کجا میرسه. جالبه این آدما برای قوانین نیروی انتظامی اشکال نمیگیرن، میگن حقه، باید باشه. هرج و مرج میشه. من خودم 2-3 بار برخورد کردم چهارراهی که چراغ قرمزش قطع شده یا برق رفته. چه اوضاعی میشه. 2 ساعت نمیتونی عبور کنی. چطور؟ آقای مطهری میفرماید قصاص کیفر توی اسلام به 3 منظوره. یکی جلوگیری از هرج و مرج، یکی ایجاد نظم در جامعه، و یکی هم امنیت جامعه. الان به شما بگن کسی کاری نداره که خب از این در رفتی به که شما چاقو زد کش، اطمینان هم داره هیچ کارش ندارن، بگن زندان، عفو. آقا از اول گفتن عفو، خب میریم رضایتشون رو میگیریم دیگه. سنگ روی سنگ بند نمیشه. انکار قصاص انکار ضروری دینه، مثل انکار روزه است، مثل انکار نمازه، چون صراحت قرآنه، برداشت از قرآن نیست. خب من به همین میزان اکتفا کنم. امروز 23 ذی‌قعده بنابر روایتی سال روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. اینجا هم حرم خواهر بزرگوارش، انشاءالله به عنایت این خواهر و برادر و به عنایت اهل بیت این ویروس از کشور ما ریشه‌کن بشه، انشاءالله سلامتی به جامعه ما برگرده. هر کجا نشستید یه سلام میدیم به امام رضا. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النقي، وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبيين، سلام على روزة هل فيها إمام يباهي به الملك والدين. آقا جانم دلمون برا زیارت و حرم تنگ شده، دلمون برا حضور کنار ذریح خودت و خواهرت فاطمه معصومه تنگ شده. آقا جان به محرم و سفر داریم نزدیک میشیم، دلمون نمیخواد روزه های محرم و سفر از ما گرفته بشه. آقا خودت یه عنایتی به این کشور کن. نمیدانم این سم چه کرد با امام رضا. عباسلت گفت آقام با پای خودش رفت خانه مأمون، اما وقتی برمیگشت 50 مرتبه نشست و برخاست. یتململ و تململ السلیم، اومد تو حجره مثل مار گزیده به خودش میپیچید. چه کرد سم با امام رضا نمیدانم. فرزندش از مدینه آمد سر بابا رو به دامن گرفت. 4 سال داره امام جواد، 4 سال. آقا جانب مسموم بودید، اذیت شدید، تنها بودید، اما دیگه بعد از شهادت به شما جسارتی نشد. آقا حتی مأمون تو تشییع جنازه شرکت کرد، کفن شد، دفن شد، جای مشخصی رو گذاشتن، مردم آمدن، عمرا آمدن. من بمیرم بر اون آقایی که کربلا جلو چشم فرزندانش بعد از شهادت اسب بدن دوانید، سر و بالای نیزه سنگ زدن، چوب خیزران زدن. آقا خودت به ما یاد دادی، فرمودی ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین. هر مصیبتی دارید برا ابی عبدالله گریه کنید، فانه ذبح کما یذبح الکبش. میان همه ائمه فقط یک امام ذبح شده. ذبح میدونید یعنی چی؟ یعنی یک کسی هنوز جون داره سر از بدنش جدا میکنه، هنوز جان در بدن داشت. فذبح صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. این بیش از 3000 بیمار بدحال کرونایی
که در بخش‌های ویژه بستری‌اند، همه‌شون رو شفا بده. خدایا این ویروس رو از دنیا ریشه کن کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم عافیت و صحت و سلامت و امنیت و ارزانی به کشور ما عنایت بفرما. خدایا این تورم و گرانی رو از کشور ما ریشه کن کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. عاقبت ما رو ختم به خیر بنما و عجل اللهم فی فرجه.